میداد، اون رو ارتباط میدادن تصاویرش رو با تصاویر داخل کشور، حتی در یک مقطعی در واقع کشته های یک جنگ داخلی در یکی از کشورهای دیگر رو منتسب کرده بودن به اتفاقات و اختشاشاتی که در داخل کشور بود. و این به هر حال چیز تازه‌ای نیستش. این نشون میده که کفگیر رسانه‌ها و دستگاه‌های دروغ‌پردازی دشمنان ما، بالاخص اینهایی که در خارج از کشور نشستن، فعالیتشون متمرکز از روی جمهوری اسلامی ایران، به ته دیگ خورده و در واقع اینها به دنبال این هستن که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن بر روی افکار عمومی که جوان و نوجوان هستن، که از این راهگذر بتونن از کم تجربگی در واقع بخشی از جامعه استفاده بکنن. اما این بصیرتی که در جامعه وجود داره، به نظر من این رو همونطوری که عرض کردم خدمت شما، این اقدامات اونها رو یواش یواش داره در واقع به صورت گسترده باورناپذیر. البته این رو هم عرض بکنم که نیروهای در واقع فکری، اعتقادی، انتظامی و نیروهای در واقع امنیتی جمهوری اسلامی ایران بیدار هستند. افراد پشت پرده این اتفاقات و جعلسازی ها رو در واقع قطعا رصد خواهند کرد در خارج از کشور و در داخل کشور. اینها همه بخشی از در واقع بیداری اجتماعی هستش که در جامعه وجود داشته و وجود خواهد داشت. و این رو هم عرض بکنم خدمت شما که ما تجربیات سال گذشته گرچه تلخ بود، گرچه ناگوار بود، گرچه در واقع مدتی باعث شد که در واقع افکار عمومی ما جریحه‌دار بشه و گرچه دشمن نهایت سوء استفاده خودش رو در تلاش بود برای در واقع بهره برداری از اون موضوع انجام بده، اما در واقع تجربه تقریبا ارزشمندی هم برای ما شد که به چه شکلی و با چه تدبیری بتونیم با این موضوعات و این در واقع اتفاقاتی که داره میفته برخورد بکنیم و ظرفیت در کشور وجود داره که انشالله جلوی تکرار این چنین حوادثی انشالله در کشور گرفته بشه با در واقع تجربه تقریبا پیش آمده در سال گذشته.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب مشتبه شجاعی گرانقدر، کارشناس مسائل سیاسی، که در این موضوع همراه برنامه بدون خطخوردگی بودید. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما مرغوب
باشه. زنده باشید. سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه بدون خطخوردگی هستید.
اقتصاد بدون خطخوردگی.
کشیدن ترمز چاپ پول در کشور و قرار گرفتن نرخ رشد نقدینگی در ایستگاه 26%.
سال مهار تورم هم هست، یک هدف گذاری 25% بوده تا پایان سال،
موضوعی که بارها هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم رئیس جمهور.
اون وقتی که نقدینگی خلق بشه و طرف تولیدم نره، میشه سیل بنیان کرد، تو هر جا بره میشه یک سیلی که بنیان کنه، مشکل ایجاد میکنه. یه روز میره تو موبایل، یه روز میره تو زمین، یه روز میره تو طلا، یه روز میره تو ارز.
در ابتدای دولت 13 ابتدا نرخ رشد سالانه 30% برای رشد نقدینگی در دستور کار سکاندار بانک مرکزی قرار گرفت.
هدف گذاری که برای رشد نقدینگی شده در محدوده 30% هست برای سال 1401.
وعده ای که با روی کار آمدن دومین رئیس کل بانک مرکزی رقمش کمتر و این بار به نرخ رشد سالانه 25% رسید.
برنامه‌ریزی ما برای سال جاری 25%.
نقدینگی مجموع پول، سپرده و مسکوکاتی است که در سریع‌ترین حالت تبدیل به پول شود و همین حجم نقدینگی در کوتاه مدت باعث تورم در اقتصاد می شود.
تورم عامل اصلیش رشد نقدینگیه. در کشوری که رشد نقدینگی خیلی بالایی وجود داره، حتما اون کشور تورم داره و اینی که بعضی ها فکر میکنن که با کنترل دستوری قیمت و نظارت و اینها میشه جلوی تورم رو گرفت، این باور اشتباهی و در علم اقتصاد هم به طور کلی مردوده. این بحث
رشد نقدینگی در دولت 13 با تبعیت از یک روند سینوسی، ابتدا کاهشی اما سپس افزایش یافت و به کانال 40% هم رسید. اما دولت با چند اقدام مهم تلاش کرد ترمز رشد آن را بکشد.
مجموعی از اقدامات مدیریت شبکه بانکی، اصلاح ناترازی بانک ها، افزایش بهره‌وری نقدینگی با توسعه تامین مالی زنجیره و مدیریت خالص دارایی خارجی بانک مؤسسه.
اقداماتی که باعث شد شیب رشد نقدینگی در ابتدای امسال نزولی و سپس با ورود به تابستان
در تیر ماه این نرخ به 27.5% کاهش پیدا کرده.
حالا هم خبرها حکایت از این دارد که نرخ رشد نقدینگی در مرداد به کمترین رقم در 48 ماه گذشته رسیده است.
هدف گذاری هم که ما انجام دادیم خب خیلی جلوتر هستیم نسبت به اون هدف گذاریمون. در حال حاضر ما رشد نقدینگی تجمعی 5 ماهمون 8.1% هستش که بیش از 2% نسبت به اون هدف گذاری که انجام دادیم جلوتر هستیم.
کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی می تواند زمینه ساز مهار تورم در کشور شود.
بسیار سپاسگزارم. ساعت 19:35 شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. گزارشی رو در مورد کنترل نقدینگی در کشور شنیدید و اگر که موافقید چند تا از پیامک‌هاتون رو در مورد سوال نظرسنجی امشب براتون بخونم. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0921-5498 نوشتن که این پول رو به یارانه‌های نقدی تبدیل می‌کردم و مستقیم به دست مردم می‌رسوندم. شنونده دیگری با شماره تلفن 0935-9315 برامون نوشتن که این پول رو صرف دانشگاه و علم و دانش میکردم. شنونده دیگری با شماره تلفن 0916-9087 نوشتند که این پول رو هزینه می کردم در نوسازی ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای جدید. شنونده دیگری از کرمان برامون پیامک زدند که این پول رو صرف کارهای زیربنایی کشور می‌کردند. همطور که می‌دونید در سوال پیامکی امشب گفته بودیم که با توجه به اقتدار دستگاه دیپلماسی کشور و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، اگر شما تصمیم گیر بودید این پول‌ها رو صرف چه اقداماتی در کشور می‌کردید؟ شنونده خوبمون با شماره تلفن 0918-8536 برامون پیامک فرستادن که این پول رو صرف تولید و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان می‌کردن. از شماره تلفن 0911-1013 پیامکی به دستمون رسیده که شنونده خوبمون نوشتند این پول رو صرف تولید ملی جهت بی‌نیازی کشور به واردات می‌کردم. همچنین با شماره تلفن 0916-2032 پیامکی به دستمون رسیده که نوشتند بانک مرکزی رو احیا می‌کردم تا بهانه‌ای برای تورم نداشته باشه. یکی از موضوعات دیگری که در برنامه امشب مورد بررسی قرار میدیم آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی و پیامی جدید در فضای سیاسی جدید. افتخار داریم در خدمت جناب دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون باشیم و در این موضوع صحبت بکنیم. جناب شیخ عطار سلام و شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه بدون خط خوردگی قرار دادید. عذرخواهی می‌کنم. همطور که میدونید نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد موضوع آزادی 5 زندانی ایرانی رو که به اتهام غیرقانونی دور زدن تحریم‌های آمریکا بازداشت هستند در قبال آزادی 5 زندانی آمریکایی تایید کردند و اسامیشون هم اعلام شد. از منظر شما این خبر حاوی چه پیام سیاسی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اینکه ما مناسبات بین ایران و آمریکا رو خلاصه کنیم در تبادل زندانی‌ها به نظر من خود این نگرش سطحیه، این خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. من تو جلوه های گوناگونی داره که یکیش اینه. ببینید از زمانی که در ایران انقلاب آغاز شد، یعنی هنوز پیروز هم نشده بود، امریکا احساس کرد که یک دشمنی بزرگی برای نظام هژمون که بنیانگذارش و استاش و رئیسش امریکا بود ایجاد شده. چرا؟ که شعارهای امام رحمت الله علیه از همون روز اول نفی سلطه بود. خب در امریکا دو تا نظر بود، یکی این که ما قبل از اینکه بذاریم انقلاب پیروز بشه یا به یه جایی برسه باید سرکوب کنیم، مدل همون کارهایی که اینا مثلا با شیلی کردن و اون زمان پینوشه و اینا. یه نظرم این بود که اتفاقا بیشتر سفیر امریکا در تهران و اونایی که ایران شناس های امریکایی که ایرانو میشناختن اونا میگفتن که نه، این حرکت از اون قبیل نیست که حالا یه کودتایی باشه با یه کودتای دیگه سرنگون بشه یا یه انتخاباتی باشه با یه کودتای سرنگون بشه. این مردم میلیونی اومدن و بر مبنای یک ایدئولوژی و اون ایدئولوژی اسلام سیاسی هستش. همون موقع مثلا یه کسی مثل برژینسکی که مشاور امنیت ملی کارتر بود، مثلا اون جزو معتقدن به اینا بود که باید ریخت و گرفت و ارتشو کودتا کنن و فلان و اینها. بعد که این جنرال هایزر اومد ایران نگاه کرد و این ارتشی نیستن که بتونن از این کارو بکنن، بنابراین نو به این فکر افتادن که یه گروه دیگه ای، گفتن ما ایران رو به همون شکلی که از بپذیریم منطقه به تدریج با نفوذی که دارش میکنیم رویه هاش رو معتدل کنیم و نهایتا در جهت منافع خودمون بیاریم. این نظر یه شکل سینوسی هی بالا پایین میشد، یعنی با رؤسای جمهور مختلفی که می اومدن فرق میکرد، که حالا این آخرش ترامپ بود که ترامپ علی‌رغم این که گفت من اون هواپیما رو نزدم چون فاجعه انسانی وجود می اومد، رو به گفت جرأت نکرد که بزنه. یعنی ترامپ یه هزینه فایده کرد، نظامیاش هم بهش گفتن این هزینه فایده رو هم نکرد، وگرنه اون معتقد بود هر آن همونطور که برجام رو پاره کرد همه این مسائل رو با ایران پاره کنه. بعد از رفتن ترامپ بایدن که اومد، بایدن از یک طرف میخواست بگه که ترامپ اشتباه کرده و مانند او عمل نکنه، اما از یک طرف دیگه اصلا سیستم امریکا سیستمی است که یه نفر بتونه حرف آخر رو بزنه. کنگره و سنا در اونجا تقسیم شده بین دو حزب با یه تفاوت‌های اندکی و خیلی خوب هم میتونن علیه هم فشار بیارن. بایدن با وجود این که مایل بود به عنوان یک امتیاز در دوره حکومتش بگه من مسئله ایران رو حل کردم، اما جرأت نمیکرد که بگه ما برگردید به برجام. و ضمن این که یه مذاکراتی با واسطه با ایران میکرد، اما جرأت و جسارت این که خیلی خوب حالا برجام یه سند امضا شده است مطابق اون عمل کنیم، این جرأت رو نداشت و به دنبال بهانه هایی بود. حالا این بهانه آخرینش این مسئله زندانی ها بود.
بله.
ما 5 تا زندانیه، البته اینا ایرانی تبارن ولی پاسپورت آمریکایی دارن. در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر کردیم از 2-3 سال پیش. اونا هم یه عده رو به عنوان که تحریم و دور زدن دستگیر کردن.
بله.
و واسطه هایی هم در کار بودن، حالا هم کشورهای خلیج فارس بودن، هم بعضی از اروپایی ها بودن. گفتن چون میدونید ترامپ در بایدن ببخشید حرفش این بود که نه بحران نه برجام، یعنی میگفت برجام و ما نمیتونیم زیر بارش بریم الان، اما دوستم نداریم بحران درسته، چون هرچند به انتخابات نزدیک میشه این بحران به ضرر بایدن تموم میشه دیگه.
بله.
گفتن اینا گفتن یه کاری رو گام به گام بکنیم و بعد پیشنهاد کردن، گفتن از همین تبادل زندانی ها و آزاد کردن برخی از پولهای ایران که در جای مثل کره جنوبی و عراق و ترکیه و اینا مسدود شده بود از اون شروع بکنیم.
من نکته مهم همین است که این گام اولی است برای یک روند دیگه.
از نظر اونا بله، از نظر ما فرق میکنه قصه. ما مسئله رو عمیق تر از این میبینیم، یعنی ما مسئله رو فقط تبادل زندانی نمیبینیم. ما قبلا هم بوده، حالا بزرگترینش همون گروگان های سفارت امریکا در ایران بود که آزادشون کردیم در مقابل اون بیانیه الجزایر. از نظر ما امریکا دشمنیش ریشه دارتر از این حرفاست، ولی ما هم درها رو نبستیم، نمیگیم که چرا، چون ما خود برای خودمون منطق قائلیم. ما معتقدیم منطق سیاسی ما خیلی قوی تر از منطق سیاسی امریکاست و در دنیا هم پذیرفته شده تره. الان شما مثلا مطبوعات دنیا رو بخونید، با وجود تلاش های فراوان امریکا برای ایران هراسی، باز میبینید خیلی ها دارن دفاع میکنن که نه اوه ایران که درست میگیم، حالا که برجام رو پاره کردیم چه توقعی از من داریم. بنابراین ما ضمن این که این گام ها رو که البته خلاف منافع ملی ما هم نباشه برمیداریم، اما بنا به رهنمود های مقام معظم رهبری با چشم باز و آگاهی که سر یه مذاکره کلا سرمون نره و در واقع منافع ما اصل است، نه آزادی زندانی. حالا چه زندانی ما چه زندانی اونها.
آقای دکتر شیخ خطر بسیار گرانقدرم، تشکر میکنم از حضورتون و لطفی که داشتید در همراهی با برنامه بدون خط خوردگی. در مورد همین موضوع با بقیه کارشناسان هم انشالله در ادامه برنامه میخوایم گفتگو بکنیم. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. 19:48 برنامه بدون خط خوردگی و پیامکاتون که به دست ما میرسه 0992-1866 گفتن این پول رو برای ایجاد پالایشگاه های گازوئیل و رفع آلودگی هوا صرف میکنن. شنونده خوبمون آقای خانم تفتی نوشتن که این پول رو صرف صندوق‌های قرض الحسنه خواهند کرد. پیامکی دیگری به دستمون رسیده با شماره تلفن 0912-1558 که برامون نوشتن بهتره این پول رو به صندوق ذخیره ارزی بسپاریم. همچنین با شماره 0915-6229 برامون پیامک دادن و گفتن که این پول رو صرف یارانه آب و برق و گاز میکنن. بسیار سپاسگزارم. افتخار داریم در خدمت جناب آقای مسعود ستایشی سخنگوی محترم قوه قضاییه باشیم. فرصتمون تا انتهای برنامه کوتاه، افتخار داریم خدمتتون باشیم و در مورد بحث‌های اخیر در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع با ایشون گفتگو کنیم. جناب آقای ستایشی سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عادی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشید.
اجازه بفرمایید که نکاتی رو در فرصت مزیقی که مقرر فرمودید عرض بکنم.
در خدمتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که استحضار دارید، ما به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بالاخره این اصل جزء اصول مثل خود قانون جزء اصول مترقی و درخشنده قانون اساسی است.
بله.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین آزادی های مشروع رو از وظایف و مأموریت های قوه قضاییه برشمارد و قانون گذار.
بله.
همون گونه که استحضار دارید و استحضار دارند، در این اصل آنچه که مورد مطالعه واقع میشه و میخونیم این است که قوه قضاییه قوه مستقلی است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و همچنین مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و اعتدال وظایفی است که در قانون برشمرده شده. یکی از وظایف رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و همچنین اخذ تصمیم و اقدام لازم در اون قسمت از اموری که قانون معین می کند آمده است.
بله.
مورد دومی که دیده شده، ببخشید، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. خب این مهم مورد توجه واقع شده و ما بایستی به اون برسیم و اینها رو کاملا در جامعه محقق کنیم. حضرت آقا در دیدار مسئولان عالی قضایی در مورخ ششم تیر ماه سال جاری که خدمت معظم الله ما شرفیاب شده بودیم، فرمودند که یکی از وظایف قوه قضاییه تأمین آزادی های مشروع است و فرمودند، خیلی دقیق نوشتند، آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. یعنی اینجا بس آزادی مطلق نیست، گفته از آزادی های مشروع. آزادی مشروع فرمودند که همون است که شرع اجازه میدهد، قانون اساسی این است. و نکات متعاقب این اشاره فرمودن و رهنمودا رو ابلاغ فرمودن.
بله.
ما برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری مدت ذوالعالی بالاخره نهایت اهتمام رو انجام دادیم، یعنی همانا گسترش آزادی های مشروع که متضمن کلمه گسترش به معنای رواج، توسعه، بست و حالا سایر مواردی که در این وقت مزید نمیاد که معرفی کنم. و همچنین هم در ارتباط با آزادی که در مفهومش میتوانیم به حق اعمال اراده و اختیار و خواست بشر در صحنه اجتماع اشاره بکنم.
بسیار سپاسگزارم جناب ستایشی. بحث در مورد این موضوع درازدامن است و باید تو فرصت‌های مختصر خدمتتون باشم.
توضیح میدم.
در خدمتتون هستم. کوتاه.
شرعم، بله شرعم، این از مقدمه چیه؟ مقدمه مطلبه. آقای رشیدی من خواهش کردم که 10 دقیقه رو فرصت بدید که سلام منعقد بشم.
عرض کردم شما طرح موضوع کردید، ما ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی فرصت بذارید مفصل صحبت کنیم.
شرعم که محدودش مشخصه، قانون اساسی هم معلوم. برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری قرارگاه اجرای رهنمودهای ایشان در قوه قضاییه تشکیل شده از سال گذشته و در سال جاری. در این قرارگاه 4 پروژه اجرایی برای تأمین آزادی‌های مشروع تعریف شده. هر کدوم از این پروژه ها اهم اقدامات و در هر کدوم از اینا اهم اقدامات و مسئولین پروژه و همچنین اونایی که همکارن در نظر گرفته شده. مهلت اقدام پروژه هم 3 تا 6 ماه مطمع نظر واضح قرار گرفته و دوره اثر بخشش هم 9 ماه در نظر گرفتن. از مواردی که در عناوین پروژه عنوان شده، پیشبینی شده، تدوین لایحه آزادی های مشروع، تشکیل کمیته گسترش آزادی های مشروع یا با مشارکت قوای مقننه و مجریه ذیل ستاد حقوق بشر با هدف شناسایی خلأها و موانع تحقق آزادی مشروع و همچنین ارائه راهکارهای تدوین گزارش‌های فصلی در خصوص میزان پیشرفت در زمینه‌های آزادی مشروع بوده. نکته پروژه دیگه‌ای که مطمع نظر قرار گرفته ساماندهی گزارشدهی مردمی در حوزه آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندیه و پیگیری و گزارش این موارد. و پروژه بعدی هم بازنگری فرایندهای نظارته، یعنی چه کار ما بکنیم که نظارت در این مهم که رکن رکینه در رعایت حقوق شهروندی در استانها که محل اجراست، یعنی شما اونا رو در میبینید و لمس میکنید در استانها، این رو چگونه انجام بدید. در حوزه تدوین لایحه ما این نکات رو مطمع نظر قرار دادیم.
بسیار
تبیین ابعاد آزادی های مشروع،
بله،
اجماع سازی و توجیه جامعه هدف در موضوع آزادی های مشروع، افزودن سیاست های گسترش آزادی های مشروع، البته ذیل سیاست های کلی قضایی، همراستا سازی وظایف دستگاه های درون قوه و هم نهایه تهیه پیشنویس لایحه که الان ما اهتمام رو داریم که انشالله پیشنویس رو داریم تنظیم میکنیم که اینها صورت بگیره و مجدانه پیگیری تصویب اینا باشیم. در سایر موارد هم مثل که وقتتان اصلا اقتضا نمی کنه.
بله انشالله باید توی فرصت مناسبی خدمت شما باشیم جناب ستایشی بزرگ.
ما خواهش ما دیده یا خبری از ما نگیرید یا اگر
میگیرید
از کردم خدمت همکاران محترم که وقت ممثلی
ما از شما قول میگیریم که در برنامه‌های دیگه حتما خدمتتون باشیم و مفصل در مورد این موضوع صحبت کنیم. بسیار سپاسگزارم.
من خواهش میکنم بپذیرید این از من که وفات پیامبر گرامی اسلام رو خدمت شنوندگان عزیز عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم و همچنین شهادت حضرت آقا حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام و حضرت صامد الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحییت و سنا. خواهش میکنم که ما را از دعای خیلیشان فراموش نفرمایید.
ممنونم از شما، خداحافظی میکنم و همچنین از همه شما شنوندگان گرانقدری که با برنامه بدون خطخوردگی همراه ما بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. یک بار دیگه رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. در بخش دوم برنامه‌ها با شما خواهیم بود تا ساعت 22 سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه ها. گفتگوی فرهنگی رو در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم.
گفتگوی فرهنگی. به نام خداوند بخشنده دستگیر.